الحمدلله رب العالمین که توفیق این رو پیدا کردیم که به بهانه ایام شهادت از زهرا سلام الله علیها مباحثی رو حول محور وجود مقدس این حضرات مطرح بکنیم و به خردورزی، یعنی نه فقط یک بار اندیشیدن، به اندیشیدن مستمر و دائمی بپردازیم. درست عرض میکنم آقای سعیدی؟
بله، این خیلی مهمه که هم بیاندیشیم و هم اجازه اندیشیدن رو به دیگران بدیم.
بله، و هم همیشه بیاندیشیم. خیلی موقع ما یه مثلا پروژه‌ای رفتار میکنیم، یه چیز رو فکر میکنیم، بهش فکر میکنیم که خب تموم شد دیگه، من فهمیدم. اینی که حالا ممکنه بیشتر از اینم فهم باشه، یا یه جایش اشتباه کنیم، یا شرایط عوض بشه، اینا رو دیگه خیلی بعضی موقع
لحاظ نمیم. من بگم بعد برگردید شما به بحثتون. ببینید، امروز یکی از ایراداتی که تو جامعه ما وجود داره متاسفانه به شکل کاملا پررنگ هم دیده میشه و مردم هم میبینن، این هستش که به شدت ما قطبهای مختلف فکری مقدس برای خودمون، مقدس حالا ما میگیم، حالا به عنوان اون فرد ایجاد کردیم، فلذا تفکرات مختلف رو به هیچ عنوان بر نمیتابیم. حرف زدن با هم دیگر بلد نیستیم
اصلا، نهایتا میخوایم نظر خودمون رو به دیگران ابلاغ کنیم
و حتی نظر اونها رو نپذیریم یا اصلا نظر اون شخص رو محترم بشماریم. این در سیره اهل بیت علیهم السلام بوده، به زور کسی رو مجبوره به پذیرش تفکرشون نمی کردند. و این خیلی کلی من گفتم، متعهد میخوام ورود به مصادیقش پیدا بکنم، ولی این اتفاق غلط ترین اتفاق. ببین، مقام معظم رهبری ما یه حرفی زدن، مثلا بحث ما تعصب نیست، حرف قشنگیه، خوب گوش بدن مردم. فرمودن این چند قطبی کردن جامعه، دیوار کشی ها، اینها مضره به حال جامعه ما است. دقیقاً اون کاری که امروز هم خودمون بلایی که خودمون داریم بر سر خودمون میاریم و هم رسانه‌های غربی دارن این کار رو انجام میدن. بله. مثلا تو ذهن مردم جا انداختن که اگر شما مثل فلان آدم نسبت به مبانی دینی مقید نیستید، اون آدما شما رو آدمای نجس و کافر میدونن. تو ذهن ارزم به حضورتون اونها انداختن که مثلا اون قشر مذهبی، حالا ممکنه یه بعضی هم بد عمل بکنن، بله، اون سر جای خودش،
بهانه هم هست دیگه برسه.
بله، اونها اصلا اهل،
اگر بستری نباشه که اون
اهل اهل مسائل روز و اهل تفریح نیست.
تو ولی ما هم ولی مثلا یه بهانه رو وقتی که نشون بدی بعد تعمیمش بدی به همه، خب این دیگه پروپاگاندا و این دیگه در واقع گول زدن دیگران.
متاسفانه تو بعضی از اقشار مذهبی هم جا افتاده که هر کس سبک من زندگی نمیکنه، هر کس فکر من رو نداره، او کافر است و از دایره دین خارج هستش. این دقیقاً اتفاقی که هر جامعه‌ای رو میتواند به اضمحلال، به درگیری درونی و به اون خواست دشمن بکشونه. یعنی دشمن از بیرون نتونه کشور ما را آسیب بزنه، ما از درون خودمون رو نابود بکنیم.
چو پرده دار به شمشیر میزند همه را، کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند.
دقیقاً تمام کار رسانه‌ای که در صورت، ما از مردم خواهش میکنم یاد بگیریم اگر یک طلبه‌ای رو قبولش نداریم با او حرف بزنیم، اگر تونستیم بپذیریم، اگر نپذیریم یا اون پذیرفت از ما بپذیره، فرقی نمیکنه. اگر او نتونست بپذیره یا ما بپذیریم، به عنوان یک انسان به تفکر او احترام بگذاریم و جای بحث بیشتر رو در جامعه ایجاد بکنیم. این تالارهای گفتگویی که باید در دانشگاه‌های ما ایجاد بشه، در حوزه‌های علمی ما ایجاد بشه، بدون ترس از ابراز نظر.
کاش اول اینها تو خونه های ما ایجاد بشه.
این عالی میشه. یعنی اگر از خونه ها شروع بکنیم،
بله، همسر، فرزندان و والدین، اینها با فهم درست از اینکه روش این گفتگو چطور باید باشه با هم دیگه حرف بزنیم. با هم دیگه گفتگو کنیم، نه فقط حرف بزنیم، گفتگو کنیم، تبادل نظر کنیم، فعال در فکر کردن و خرد ورزی باشیم هممون. حالا من این رو میخوام برگردونم به همون صحبتی که داشتیم میکردیم. شما فرمودید که بله، یک اصولی در زندگی معصومین علیهم السلام از جمله حضرت زهرا سلام الله علیها در راستای همین اصل کلی، به قول بزرگان که گفتن انسان 250 ساله، یعنی یک تاریخ 250 ساله تقریبا داریم از زندگی حضرات ائمه و معصومین که حضرت زهرا سلام الله علیها جزوشون میشود، اینها یک پیوستگی اصولی دارد. مصداق‌های مختلف در شرایط مختلف در عصر و مصرهای مختلف داره و این مصداق‌ها اتفاقا به فهم اون اصول بعضن کمک میکنه. حالا به تعبیری بعضی از آقایون میگن هرمنوتیک، در واقع مفاهیم رو هم اگر لحاظ بکنیم، من میگم به تعبیری، چون ممکن است این تعابیر بعضی جاها به قول معروف فهم ناقص ایجاد بکنه، برای نزدیک شدن ذهن بیشتر عرض میکنم. یعنی اگر شرایط به قول معروف بروز یک مصداق رفتاری رو در لحاظ بکنیم، باز همون اصول اولیان میبینیم درش جاری و ساری هست، متناسب با شرط زمان مکان خودش و اون مصداق خاص یک شکل ویژه پیدا کرده. خب اینا به حل مسئله برای ما کمک میکنه. شما فرمودید که این اصول رو وقتی درک بکنیم، اون وقت بر مبنای این اصول رفتار کردن یک گفتگوی درونی رو هم انگار با معصوم ایجاد میکنه. یعنی دائما میتوانم بگم بر مبنای این اصول الان من با فلان مصداق روبرو شدم، اگر جای من حضرت زهرا سلام الله علیها روبرو میشد با همین اصول به این مصداق، چطور رفتار میکرد؟ رفتار مصداقیش چطور بود؟ رفتار شکلیش چطور بود؟ این به یک گفتگو درونی. و حالا من فکر میکنم آقای سعیدیان، باز میخوام راهنمایی بگیرم ازتون، اگر اشتباه داره اشتباهش رو گوشزد بفرمایید و یا تکریمی رو بفرمایید اگر حتی درست هست. من فکر میکنم دو تا نکته این وسط هست. یک، من وقتی که به این گفتگو درونی میپردازم یه اتفاق میفته. الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. خداوند فرموده اگر کسی در راه حق مجاهده کنه، تلاش فوق العاده بکنه، که این گفتگو درونی خود از جنس تلاش میتونه باشه.
بله.
ان السمع والبصر والفؤاد
مهمترین
مسائل مسئولا، یعنی حتی قلب و فکر هم، خرد ورزی هم از جنس تلاش و فعالیت در کلام از حق و منظومه فکری که از حق به ما عرضه کرده. درست عرض میکنم؟
بله، این مهمتره.
خب با این حساب اگر من یه همچین تراش خردورزانهی بکنم، انشاءالله تعالی گشایش هایی هم میشود. یعنی یه جاهای سوال هایی هم که برام ایجاد میشود، ممکن است حتی به یک نکته از معصوم جای دیگه برخورد بکنم یا به کلام حق وقتی مراجعه میکنم باز گشایشی برام ایجاد شد، نکته جدی برام ایجاد شد که خیلی از معضلاتی که تا الان هم نمیدونستم چطور باید حلش بکنم برام جواب براش بدشه. دو، این که واقعیت من برای این که بتوانم این استفاده رو در حد اکثر ببرم و گرفتار اون به اصطلاح اشاره که شما کردید تفسیر به رأیم نشم، به نظرم میرسه نکته دوم این هستش که احتیاج دارم به دیگرانی هم که در این مسیر هستن وصل بشم. یعنی من توحید رو دنبال میکنم، همه با هم به سوی وحدت برویم، نه تنها تنها. بنابراین به گفتگوی با دیگر مؤمنینی که توی مسیر هم هستند احتیاج دارم. یعنی یکی از مخاطبه های من با و گفتگوهای من با معصومین میتواند گفتگوی من با دیگر رهپویان این مسیر باشه. اونها چه برداشتی رو از معصوم کردن؟ اونها چه نوع استفاده کردن؟ این خودش یه مخاطبه با معصوم هم میشه، با یه واسطه در واقع. میشه اینجوری تعبیر کرد؟
این خیلی سخته این مطلب رو.
سختش کردم یه قرده.
نه سختش نکردید. این مطلب سخته که ما بپذیریم هر کسی که تو این مسیر حرکت میکنه یا تفکرات اهل بیت رو دنبال کرده، میتواند به عنوان یک نماینده از طرف تفکرات اهل بیت با ما صحبت بکنه. این کار هر کسی
نیست.
این کلمه هر کسی باید برداشته بشود.
اون زمینه هایی که گفتید باید داشته باشه.
اونها رو باید داشته باشه.
یعنی اینطور نیستش که واقعا کسی همین که مراجعه کرد چهار تا مثلا حدیث رو دید فکر کنه که حالا من فهمیدم.
ما این عمده مشکل رو الان داریم تو مثلا آیت الله جوادی آملی حفظ الله تعالی. خب شما برید، ایشون مسجدش تو قم هست، جواب مردم رو هم میده. خب یه متخصصه در امر دین، فهم قرآن و روایات هست، با ایشون بحث بکنید. البته این رو هم عرض بکنم، حالا ایشون که بالاخص مثلا دارم عرض بکنم و بعضی از علمای دیگر ما راحت میشه باشون ارتباط برقرار کرد، اما خب متاسفانه بعضی ها رو نمیشه،
سخت دسترسی مشکل،
باید فرصت بذارن. همون حرفی که امام زمان با صاحب لسان اصفهانی فرمود که ارخص نفسک وجعل مجلسک فی دهلیزک نحنون انظرک فرمود وقت بذار، یه جایی بشین در دسترس مردم باش که مردم دوچار این مطلبی که شما الان فرمودید نشن، نران در خانه یه غیر متخصص. وقتی در خانه متخصص بسته است، وقتی در مسجد دائم بسته است، وقتی در یه مسجدی فقط نیم ساعت 40 دقیقه بازه، اگر یه کسی سوال داشت بعد به کجا رجوع بکنه؟ این خیلی مهمه. تایم زمان حضور یک متخصص امر دین در دسترس مردم باید گسترش پیدا بکنه. این خیلی مهمه. عرض به حضورتون که دریافت اون چیزهایی که سوالات و شبهاتی که به نظر من باید تو رسانه ها بدونه، الان دیگه جای این نیستش که نه حالا خیلی ها نمیدونن، عرض به حضورتون نذاریم برای اونا شو. الان تقریبا اکثر مردم همه چیز رو میدونن،
حداقل در معرض اطلاعاتش هستن
یا در معرض
ما نخواهیم.
آره.
حداقل این ماجرا این هستش که در معرض به اصطلاح دیتا، یعنی اطلاعات خام و حرفهایی که خیلی در واقع ارزیابی شده که آها چیش درسته چیش نادرسته هستن، دائما بمباران اخبار اطلاعات داریم میشیم.
ببینید وقتی ما حرف بزنیم، اگر کسی براش مبتلا به پیش آمده باشه جوابش رو میگیره.
بله.
اگر کسی براش پیش نیامده باشه، یک پیشگیری میشود برای سوالی که ممکنه در آینده برای او ایجاد بشه. این راهو باز بکن برای مردم. ما بعضا این راه رو بستیم. جوون میاد از من طلب سوال بپرسه، سوال چیه؟ سوال داره آقا، چی سوال چیه؟ حتی اگر سوالش بابا ما طلبه هم اگر درس نخوندیم، مثلا ما که میگم فرق فلان دانشجوی الهیات، فلان کسی که تو امر دین نظر میدی، مگه درس نخوندی؟ تو اون درسی که خوندی مگر نگفتند که شک مقدمه یقین هست؟ یعنی بذار سوالش رو بپرسه. شما ببینید حضرت زهرا، من میخوام برگردم به زندگی از صدیقه. حضرت زهرا سلام الله علیها از علی به عنوان علی علیه السلام به عنوان همسرش دفاع نکرد.
بله.
از علی ابن ابی طالب به عنوان یک تفکر دفاع کردش، به عنوان یک تفکر مقدس که مقابل رانت میسته، مقابل فساد میسته، مقابل تبعیض میسته.
اصلا تقدسش به خاطر همین کاراست.
بله. یعنی
این اینطوری نیستش که از پیش فرض مقدس شمرده شود و هیچ در واقع راهی به خطا و اشتباه نه. نه، چون اصلا خطا اشتباه نکرده مقدس به حساب میاد، چون این اصولی که اشاره کردید
از ارزش ها امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالبی که این روزها فاطمه زهرا تلاشش رو کرد که حقانیت او رو به اثبات برسونه، تبلور یا حالا بگی مجسمه ارزش ها بود. حضرت زهرا از ارزش ها دفاع کرد، نه از فرد.
حاج آقای سیدیان، من فکر کنم یه چیزی اضافه بر این هم هست. یعنی ما یه قاعده ای رو به نظرم میرسه که داریم در مقدمه همین چیزی که شما فرمودید، که آقا اگر میخوای استفاده بکنی، اگر میخوای تلاش مجاهدت و خرد ورزی در مسیر تفکر داشته باشی، باید اینا رو داشته باشی. این مقدمات اگه نداشته باشی، خیال میکنی که داری استفاده میکنی، ممکن استش که این نوع مراجعت به خطا و اشتباه و زیانت تمام بشه. ولی اگر این مقدمات رو داشته باشیم، حداقلش اینه که میدونیم که قاعده مسیرمون رو درست انتخاب کردیم. یک، فهم صحیح از مطالبی که اشاره میشود، نکته ها و اصولی که میگیم داشته باشیم. یعنی وقتی مثلا میگن تقوا، بدونیم تقوا یعنی چی. غلط نگیریمش. وقتی میگیم تلاش، بدونیم تلاش یعنی چی اساسا. وقتی میگیم فکر کردم و و و و و الی آخر. دو، اینکه جامعیت در فهم داشته باشیم. به قول شما اگر که دو تا نکته رو فهمیدیم، یا اگر 100 تا نکته بود 99 تاشو فهمیدیم، یه دونهشو اگر ندونیم روی گردنه‌ای ممکنه ما رو گرفتار کنه. یعنی منظومه فکری رو درک نکنیم، این منظومه در کنار هم دیگه هستش. حالا برای مثال یه ماشینی یه موتوری داره، هزاران قطعه داره، اما یه قطعه ممکن استش که الانم به کار نیاد، ولی سر یه موقعیت خاص اگر اون قطعه درست عمل نکنه، این موتور کامل عمل نخواهد کرد. بس این جامعیت هم مهمه. و سوم، هندسه صحیح، چی اصل چی فرعه. بین همه این نکته هایی که میگیم، بعضی ها هستش تنه این درخت تفکر هست و این منظومه هست، ستون فقراتشه و بقیه به استواری اون سر جاشون قرار میگیرن و اون ستون اصلیه تعیین کننده است بقیه چیزا جاهاشون کجا هستش، بقیه شاخ و برگ و میوه و اینها میتواند بشود. بس اینها رو هم اگر به قول معروف نسبتاشون رو تو این هرم منظومه تفکر در نظر نگیریم، باز اشتباه. فرض این که این نکته رو رهاس کردیم، تازه ما بی نیاز از دیگرانی که همین گونه با همین مقدمه‌ای که اشاره کردی به تأکید کرد، اگر این نباشه به اشتباه میفتیم. یعنی هر کسی نه، کسانی که بر این مبنا حرکت بکنن، ما نیازمند همراهی و گفتگو با اونها هم هستیم. درست عرض میکنم؟
بله کاملا درست فرمودید.
حالا آقای سعیدی، من خیلی پرحرف کردم، ببخشید.
نه خواهش میکنم.
عرض میکنم خدمتتون که آقای سعیدیان به عنوان یک محب اهل بیت علیه الصلاه و السلام و به عنوان یک سالک در مسیر این حضرات ان شاء الله تعالی، تا الان برای ما به عنوان تجربه شخصیش میخوایم خواهش کنیم که تعریف بفرمایید که چطور از وجود مقدس از زهرا سلام الله علیها توانسته بهره ببره. آیا فقط بهره های ذهنی و به قول معروف انتزاعی و نهایتا معنوی بوده یا نه بهره عینی و عملی هم توانستید مصداقی براش داشته باشید؟
اصلا جناب آقای نصرآبادی، مسئله وجود نازنین حضرت صدیقه و ارادت به این خانواده، این که ما منحصرش بکنیم در امور معنوی کاملا غلط هستش،
در این حال که اون جای خودشو داره،
اون جای خودشو داره، انحصارش غلط هستش. گرچه اون امور معنوی به نظر من میادش که حتی خیلی از مواقع، خیلی از مواقع بلخص امور معنوی که مربوط به اجتماع میشه در زندگی فردی و اجتماعی ما هم تأثیر مستقیم رو دارند.
خیلی عذر میخوام بین صحبتتون میام، ما در داستان خضر و موسی علیهم السلام، تو اون داستان مخصوصا آخریه که دیوار خراب داشت میشدش تعمیر کردن، از موسی پرسید که این چه کاری بود آخه، اونم تازه در حاشیه شهری که ما قضا هم ازشون خواستیم ندادن و اذیتمون کردن. حضرت خضر گفتش که این زیرش یه گنجی برای دو تا بچه یتیم هست و کان ابوهما صالحا، باباشون آدم خوبی بوده، خداوند دو تا از بهترین افراد روزگار رو مأمور میکنه کار گل کنن که گنج اون دو تا بچه، یعنی اگر که اون امر معنوی همچین اثری تو زندگی برای نسلهای بعدی ما هم اثر داره، چه برسه خودمون.
بله
دیگه، خیلی مثال واضح و آشکاری است به نظرم.
قطعا همینطور هستش.
خب در این حال گفتید که حالا این اثر معنویه جای اثر جدی در زندگی هم داره، اما
در مباحث دنیا، در مباحث دنیوی هم میبایست رجوع به مطالب اهل بیت کرد. امروز بسیاری از عقب افتادگی های ما در جامعه این هست که ما شعارگونه و پوسته‌ای به حضرات معصومین پرداختیم، یعنی براشون گریه کردیم، عیبی نداره، مقدسه و واقعا گریستن داره از آیه حضرت زهرا سلام الله علیها، این در جای کار خودش.
بله.
اما تطبیق نکردیم خواسته های اونها رو در سیره و روش و عمل کرد در همه ی جایگاه هایی که در زندگی باهاش مبتلا هستیم.
بله.
در بازارمون، در رفتار شخصیمون، ما گفتیم حضرت زهرا رو، خودم رو میگم، من گفتم حضرت زهرا رو دوست دارم، ولی حضرت زهرا پای حق ایستاد ولو برای او هزینه داشت. اما امروز من میگم که اون دینی رو میخوام که برای من هزینه دنیوی نداشته باشه، یه دینی که من تو پستوی خونم بشینم، نمازم رو بخونم، زیارت عاشورا من بخونم، این برای من هزینه نداشته باشه که بخواد از دنیای من به اصطلاح خرج بشه. فاطمه زهرا سلام الله علیها نه، اینطور نبود. شخصیتی که خودش رو و وجودش رو هزینه کرد، صدیقه کبرا سلام الله علیها، دنیای خودش رو به مخاطره انداخت برای ماندگاری یک ارزش.
بله.
این مسلمانی هستش. این که من اگر تو کسبم دروغ نگم ممکنه که خیلی پولی در نیارم، اما پای این ارزش بیستم. ببینید من بخوام یکی یکی مثال بزنم دیگه تو ذهن مردم،
همین مطالب هست در واقع، مشتی نمونه خروار بشه.
بله،
می شود اینطور بود.
بله، این که ما استفادهمون از اهل بیت فقط منحصر بشود به گریستنها و توسلات و حاجت خواستنها، این به نظر من خیانت و حتی یه جاهای استفاده ابزاری از اهل بیت. چون من میخوام با آخرت مرگم راحت باشه، خب میگم خب گریه ای میکنیم که مرگمون
ها، یعنی حتی در وجه اجتماعی نمیگیم، میگی اصلا به عنوان شخصی هم خیلی موقع ها ما این حضرات رو به عنوان دستگیرهای فرار خودمون تصور میکنیم متاسفانه.
و این نگاه غلطی که تو جامعه امروز ما ممکنه بعضی جاها وجود داشته باشه، که حالا شما اگر ببینید مثلا اون تأثیرات رو برداریم، محکش اینطوریه، اون تأثیرات رو برداریم ببینیم که ما به حضرت زهرایی توسل میکنیم که اصلا این محاله ها، ولی بله. میخوام بهش بپردازیم، بحث داریم میکنیم دیگه، بنا بود بله گفته بکنیم بله. شفاعت نمیکنه، امیرالمومنین که موقع مردن نمیاد، امام رضایی که تو اون سجا که فرموده تشریف نمیارن، این محاله، ولی خب من میخوام فکر بکنیم، فکر بکنیم که آیا باز هم دوستشون خواهیم داشت یا دوستشون نخواهیم داشت. اگر دوستشون داریم معلومه که ما درگیر ارزش‌هاشون هستیم، اگر نه میبینیم ارادتمون کم میشه، ما درگیر خودمون هستیم. آقا ببینید، اینم نمیخوام تو ذهن مردم، چون این مطلب مراتب داره ها، که موقعی هم خودشون دونه باجیدن که به اصطلاح یار جذب بکنن،
اگر در یه راستا باشه اشکالی نداره، اما اگر منحصر به اون خواسته ها بشه خیلی جای حرفه. کما اینکه مثال کوچکترش اجازه میگیرم ازتون بزنم، فرزند خانواده به هر صورت رزق حتی سر سفرش هم غذاش هم از پدر مادر بهش میرسه، اما اگر دوست داشتن پدر مادر فقط به خاطر موقعی باشه که سر سفره غذاش میرسه، به موقع اون غذای مطلوبش هم هست، حتی یه روزی غذا باشه سر سفره ولی باب طبعش نباشه، تو دلش بعدش بیاد از این پدر مادره، خب این خیلی جای حرفه.
متاسفانه این رو من مثالش رو عرض بکنم، مثلا ما حالا مثلا بعضی از سخنرانهای ما فرقی نمیکنه، مهمم یا غیر مهمم، دوستشون نداریم، ولی قطعا اینطور نیست که همه رو دوست نداشته باشه. ولی تو بسیاری از جلساتی که از دین و مذهب و اهل بیت گفته میشود، کمترین تعداد در بحث فهم حضور دارن، بیشترین تعداد در بحث حالا مثلا گریه و توسل حضور دارن. عیبی نداره که اون بیشتر اونجا حضور دارن، اما اون بیشتر به نظر من میاد که باید نتیجه ارادتشون به اهل بیت، ارادت به سیره و ارزش‌های اهل بیت هم بشه. این انحصار متاسفانه جامعه، من میرم مثل سخنرانی تموم شه برسم، حالا هنوز که سخنرانی تموم نشده که. ببینید، ما یار برای پامنبر خودمون که نمیخوایم جذب کنیم، که حداقل خود بنده جلسه چندین هزار نفری دیدم، جلسه 5 نفری هم دیدم، جلسه 2 نفری هم دیدم. بحث اصلا بحث فردی نیست، من بحثم بحث تفکر هستش. تفکر غلط اهل بیت رو دستگیره میکند و زمیمه میکند برای اینکه فقط به مطامع خودت برسی. تفکر درست میگه خودت رو و ارزش های اهل بیت رو تطبیق بکن، منتها این تطبیق رو باید نگاه بکنیم که خب جملات از زهرا این همه دعا داره، چند تامون دعای از زهرا رو خوندیم. خب یه خانومی که وقتی با خدا حرف میزنه، ادعیه از صدیق سلام الله علیه، پس قطعا دعاهایی هستش که درش دقتهای خیلی زیادی مادی و معنوی لحاظ شده. چند تا دعا ازش بلدیم؟ در اون فرهنگی که دفاع کرده از مکتب ولایت، از امیرالمومنین علی ابن ابی طالب، دفاعیات مدافعات از زهرا سلام الله علیها، چند تا مون نسبت بهش آگاه هستیم؟ گاهی میشه من یه موقعی سر کلاس ها به برای بچه ها میگم که بچه ها یکیتون 10 تا روایت از امیرالمومنین. هنوز به واسه فکری نرسیدیم، اونجایی که درگیری کلامی فکری ازش، اونجای خودش 10 تا روایتی که الان تو زندگیت بتونیم
قابل استفاده باشه.
نمیدونیم، این اشکال امروز جامعه ما هستش، که به نظرم میادش که جفای به حضرت زهراست. خواهشم این هستش که حالا ایامی هستش که مردم توسلاتی دارن به حضرت صدیق سلام الله علیه و خیلی هم مقدسه و خیلی هم در نورانی شدن باطن و ظاهر زندگی های ما اثر داره، یه موقع هایی هم فکر بکنیم، همون فکر و اندیشه که از تعالی میفرمایید که اگر من الان محضر از زهرا بودم، سوالاتی میپرسیدم در تو با مسائل روز، گفتم خانم من میخوام یه جایی پای حق بیستم، برای من تبعات داره، چی جواب من رو میداد؟ خانم من میخوام در فلان قضیه اینطور عمل بکنم، در فلان جا برای من شبهه پیش اومده، چی جواب من رو میداد؟ کما اینکه خیلی از افراد وقتی زنده بودن با زهرا بحث میکردن. محمود ابن لبید نامی بود، میگه قبرستان احد رد میشدم، دم یه خانمی سر قبر حمزه سید الشهدا داره خیلی گریه میکنه.
بله،
گریهش هم خیلی گریه زیادی بود. صبر کردم بلند شد، اول نشناختم، وقتی که بلند شد دیدم از صدیق سلام الله علیه، واسه رفتم محضر ایشون، گفتم که خانم چقدر گریه میکنید، چقدر اشک میریزید؟ فرمودند که به حال مصیبت پدرم و داغ پدرم بر من سنگین هستش، داغ نزدیکانم بر من سنگین هستش. محمود میگه سوال پرسیدن، پس میشود سوال پرسید؟ این رو عرض میکنم. پرسیدم که خانم آیا پدر شما پیامبر عظیم شأن اسلام نص و کلام صریحی در خلافت علی ابن ابی طالب علیه السلام داشتن؟ سوال پرسید، یعنی یه چی اصلی رو به اسم اصل امامت برای سواله.
سواله
صدیقم نمیگه حرف نزن، نمیفرماد صحبت نکن، میپرسه
نمیگه اصلا چطور چه سوالی داری، نمیدونی واقعا همچه چیزی رو، مگه این همه دلیل و فلان این حرفو بهت نرس، سوالشو میشنوه به پاسخ.
بله اینکه و یه طوری هم برخورد کرده که او میدونه که حتی تو این حال اشک و آه حضرت بی بی هم
میشود
سوال پرسید. حرف من این است که بی بی جواب دادند که روز قدیر رو که خیلی ها بودند که اونجا که خیلی ها دیدن پاسخشو دادن. خب
بله.
و بعد پرسید دوباره، ادامه داد که خانم چرا همسرتون پس نمیرن شمشیر نمیکشن؟ یه جمله ای فرمود مثل امام مثل کعبه استعطا و لا تعطی، مثل امام مثل کعبه است. مردم باید بیان دنبال امام، مردم باید دنبال فهم باشن، مردم باید دنبال ارزش باشن. امام را بیفته چیکار بکنه؟ با شمشیر به این
حتی اگر این فهم متقابل رخ نده اصلا امامت اینجا معنا پیدا نمی کنه.
امام از تفکرات بیعت می گیره،
طبیب عشق مسیح آدم است و مشفق لیک شده در دانبینت که را دوا بکند.
امام درگیری امام با فکر مردم هست، نه با جسم مردم. جسم مردم ولو دست هم ندن، اما خیلی ها بودن قلبان ارادت داشتن. همون پیش منی در یمنی پیش منی، او بیعت فکری داشت با رسول الله ویس، بیعت فکری داشتش. این مهم هست، همه ی حرف ما این هستش. اون درس بزرگی که از زندگی از صدیق سلام الله علیه و بگیریم این هست که تفکراتمون رو پیوند بزنیم با تفکرات اهل بیت.
خیلی ممنونم، به دقایق پایانی این صحبت نزدیک میشیم. اجازه میگیرم که باز هم رفت آمد کوتاهی داشته باشیم و جمع‌بندی صحبت ها رو از محضرتون استفاده بکنیم. خیلی ممنون، برای من که خیلی
دلچسب
بود و مفید، امیدوارم که برای دیگر عزیزان هم همینطور باشه. همچنان دقایق آتی رو با ما همراه باشید.
روزهای سخت شعب ابی طالب بود. رسول خدا در یک سال دو داغ دیده بود، داغ همسر و داغ حامی. خدیجه و ابو طالب به فاصله اندک به دیار باقی شتافتند. تنهایی و قربت پیامبر بیش از پیش شده بود. دشمن آشکارتر از گذشته خط و نشان می کشید. دلخوشی پیامبر بعد از یاد خدا و کلام وحی دیدن روی فاطمه بود، یادگار خدیجه، ام ابیها، انیسه هورا. خسته از زخم زبانها و تهمتها به خانه می آمد. دخترش خاکسترها را از سر و شانه پدر پاک می کرد، زخمها را مرهم می گذاشت. با همان لحن کودکانه پدر را دلداری می داد. او از همان کودکی مایه تسکین و آرامش خاطر پدر بود. سالهای سخت مکه با هجرت تمام شدند. نوبت روزهای سخت جهاد بود. زخم منافقان مدینه هم کم از زخم شمشیر مشرکان نداشت. باز هم فاطمه بود که اسباب تسلای خاطر پدر می شد. بعد از هر مسافرت پدر ابتدا به دیدن او می آمد. اول خانه‌ای که می رفت خانه دختر و داماد